من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که مورد پذیرش اصحاب بود درباره خصوص زمین، فرمودن به این که در زمین عیب ندارد، یعنی اجاره به اکثر عیب ندارد. گرچه قدما غالب و حرمت بودند، زمین و غیر زمین را از هم جدا نمی کردند و گروهی از متأخرین هم غالب کراهت بودند، بین زمین و غیر زمین فرقی نمی گذاشتند، ولی این قول به تفصیل که محقق المتأخرین پذیرفتند و مرحوم صاحب جواهر هم به اون میل پیدا کرده و شواهد جمع دلالی هم او رو تأیید می کند، این است که بین زمین و غیر زمین فرق است. زمین را می شود به اجاره اکثر در مال و اجاره ثانیه اجاره داد و غیر زمین را نه. برای اینکه نصوص یاد شده قبلی بین زمین و غیر زمین فرق گذاشت. گرچه روایات مربوطه به زمین تا حدودی خونده شد، اما ببینیم راه جمع همین است که قبلا اشاره شد یا راه جمع دیگری دارد که دیگران اون راه را طی کردند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه 4 راه طی کرده برای جمع روایات زمین. مرحوم صاحب حدائق در این وجوه یاد شده نقد فراوانی دارد و راه حلی پیدا نکرده. میگوید جمع دلالی بین روایات باب عرض ممکن نیست. من نمیدانم فتوای عامه در این زمینه چیست، شاید روایات جواز حمل بر تقیه بشود، که میخواهد جمع سندی بکند نه جمع دلالی، یعنی اون مرجحات نصوص علاجیه را که خزما خالف العامه لأن الرشد فی خلافهم و مانندون، اون را مرجع قرار بدهد. دستش از جمع دلالی کوتاه است. جمع دلالی آن است که هر دو روایت را حجت بدانیم، به هر دو عمل کنیم ولو با تصرف در ظهور بعضی از اونا. جمع سندی آن است که یکی را بگیریم، ترجیح سندی عبارت از آن است که یکی را بگیریم دیگری را رأساً طرد و ترک کنیم. یکی از چیزهایی که جزء مرجعات سندی است موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب است. اینجا سخن از موافقت و مخالفت کتاب احراز نشد، که موافق کتاب حجت، مخالف کتاب لا حجت. یکی از چیزهایی که جزء مرجعات سندی است موافقت عامه، مخالفت عامه، که موافقت عامه لا حجت، مخالفت عامه حجت. مرحوم صاحب حدائق میگوید به اینکه چون من فتوای عامه پیشم حاضر نیست، نمیدانم حکم اونها درباره زمین چیست، نمیتوانم جمع سندی بکنم. شاید یه جمع سندی هم داشته باشد که حمله بر تقیه بشود. ببینیم آیا راه واقعا بسته است که نوبت به جمع سندی برسد تا این بیان مرحوم صاحب حدائق قابل طرح باشد یا نه. قهرن باید روایات باب عرض مجددن خونده بشن. روایات باب عرض در باب 21 از ابواب احکام اجاره آمده است. روایت اولش عن الحلبی است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، من زمین را قباله می کنم، حالا روشن نیست بالمزارعه أو الإجاره. در اون جمع های دلالی باید روشن بشود که آیا این منظور مزارعه هست یا عمی از مزارعه و اجاره. زمین را اجاره قباله می کنم، یعنی اجاره میکنم یا مزارعه و اجاره میکنم به این که 1/3 درآمد مال صاحب زمین یا ربع درآمد مال صاحب زمین باشد، بعد فاقبلها به نصف، خودم در تقبیل بعدی قباله میکنم به 1/2، یعنی 1/2 درآمد مال من باشد. قال علیه السلام لا بأس به. خب این تصریح به این است که جایز است به افضل، به فضل، به اکثر از اون مال اولی. سؤال دوم در همین روایت این است که فأتقبلها به 1000 درهم و اقبلها به 2000، 1000 درهم اجاره می کنم به 2000 درهم اجاره می دم، این چطور است؟ قال لا یجوز. قال علیه السلام لا یجوز. این لا یجوز صریح در نفی جواز است، نهی نیست که انسان بگه ظاهر نهی حرمت است. همونطوری که ماده حرمت در اون روایات سگانه که ان فضل البیت حرام، ان فضل الاجیر حرام، این کلمه به مادتها دلالت بر حرمت میکرد نه به هیئتها، امر نهی نبود تا ما از نهی حرمت بفهمیم، بلکه از ماده این کلمه حرمت میفهمیدیم، از ماده نفی جوازم به شرح زن فهمون لا یجوزو. این لا یجوزو نهی نیست، نفرمود به این که این کار رو نکن تا ما از اون نهی، تا از این نهی حرمت بفهمیم. قال لا یجوز. پس این جزء روایاتی است که صریح در حرمت هست. قلت لمه، چطور اگر من به ثلث یا به ربع، یک سوم یا یک چهارم قباله بکنم، بعد به یک دوم قباله بدم که سود آور هست و اکثر هست، جایز است؟ گاهی هم اونجا دو برابر می شود، برای اینکه اگه من به ربع قباله کردم، به نصف اجاره دادم یا به نصف قباله دادم، دو برابر می شود. اون چه که خودم دریافت می کنم دو برابر آن است که به عنوان اجرت به صاحب زمین می دهم. اینجا هم سوال دو برابر است. الفین است در برابر الف، چطور اولی جایز شد دومی جایز نشد؟ قال علیه السلام لأن هازا مزمونون و ذالکه غیر مزمون. شما وقتی به الف الفین خواه نقد خواه در ذمه اجاره کردید، علی ای حال باید این پول را بپردازید؟ یعنی اگر به الف درهم اجاره کردید، یقینا باید این الف درهم را بپردازید. مزمون است اگر نقد است که دادید، اگر در ذمه است که باید بپردازید. ولی وقتی به ربع و ثلث قباله میکنید، این مضمون نیست. اگر زمین باری نداد، هیچی دینی ندارید. اگر زمینی باری داد، اصلاً یا ارباعاً بین شما تقسیم میشود، چیزی بر عهده شما نیست. لذا در اونجا جایز هست که شما زمین را تسلیساً یا تربیعاً اجاره کنید یا قباله کنید و تنصیفاً قباله بدید، چون چیزی بر عهده شما نیست. این تعلیل فرق در روایت اولا. روایت دوم عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزتن فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها به. اگر زمینی را با طلا و نقره قباله کردی، مثل همون روایت قبلی سحروات حلبی که یا نقد است یا در ذمه است، علی ای حال باید بپردازی، چه چیزی از زمین عائد تو بشود چه نشود. همین که بتوانی از زمین بهره ببری ولو عمدن کشت نکنی، اون مال اجاره رو بدهکاری، چه رسد به این که کشت بکنی و سودی نبری. ولی اگر چنون چه به نصف و ثلث باشد، نه این چنین نیست. خب در این روایت دوم که مال اسحاق ابن عمار است، اون اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزتن فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتا به، این نهی است و ظهور در حرمت دارد، نظیر لا یجوز نیست که صریح در حرمت باشد. اگر یه روایتی گفت جایز است، اون صریح در جواز است. این روایت که نهی می کند ظاهر در حرمت است، وقت اون صریح یا اون ازهر مقدمه بر این ظاهر می شود، این جمع دلالی دارد، چون اینجا به هیئته دلالت بر عدم جواز می کند نه به مادته، ولی در روایت اولا به مادته دلالت می کند بر عدم جواز. و این تقبلتها به نصف و سلس فلکن تقبلها به اکثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان، این روایت اسحاق ابن عمار مثل همون روایت حلبی است، منتها اون چه در صدر روایت حلبی آمده در ذیل این آمده و اون چه در ذیل این هست در صدر اون آمده. تفاوت در آن است که روایت حلبی اشد و ظهورن از فل حرمه، چون لا یجوز دارد، لا یجوز از هر در حرمت هست تا لا قبلها که در روایت اسحاق ابن عمار بود. خب تعلیل هم همین است که ذهب و فضه مضمونند. حالا ذهب و فضه منظور نیست، اوراق بهادار، پول نقد، این چنین است. خلاصه اگر شما اجاره کردی به دهکار خواهی بود، برو هیچ سودی نبری. روایت سوم و چهارم این است: اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل که استأجر من السلطان من ارض الخراج به دراهم مسمات او به طعام مسمن ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النصفه او اقل من ذلک او اکثر و لهو فی الارض بعد ذلک فضل ایس لهو لهو ذلک. سوال کرد که زمینی است که از سلطان از اراضی خراجیه قباله می کند به دراهم مشخصی یا به طعام مخصوصی. طعام یعنی همون گندم و اینها. این تأیید میکند به این که منظور از طعام خوراکی ظاهری غذای مصطلح نیست و این که نهایون آمدن در باره اهل کتاب گفتن به طعام کم هلون لهم و طعام هم هلون لکم، این طعام رو بر گندم و اینها حمل کردن شواهدی هم دارن. البته اگر منظور این باشه که دستپخت شما برای اونا حلال است، دستپخت اونا برای شما حلال است، این از روایات خوبی است که به التزام دلالت بر طهارت ذاتی اهل کتاب دارد. و اما اگر منظور از طعام همون هند و گند برنج و امثال ذلک باشد که بعضی از شواهد تاییدش میکند، این معناش آن است که گندم و برنجی که اینا دادن برای شما حلال است. خب یه چیزی جامدی است، بی خشکی است و دلالت بر طهارت ذاتی اهل کتاب ندارد. اینجا هم از اون شواهدی است که دلالت میکند که منظور از طعام همون هنته و برنج امثال ذلک باشد. به دراهم مسمات او به طعام مسمن، طعام یعنی مقدار گندم و مقدار برنج مانند. ثم آجرها همین زمین را و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه نصف. در اجاره قبلی دراهم مسمات بود یا یک کالای مشخصی بود، مسما بود، اما اینجا در صد است، نصف است یا کمتر از نصف مثل سلسروب یا اکثر از نصف مثل سه چهارم چهار پنجم که اکثر از نصف است. و لهو فی الارض بعد ذلک فضلون، فضلی هم در زمین برای او میماند. حالا این سودی میبرد هست یا بخشی از زمین، ظاهرش سودی است که میبرد. ایس لهو لهو زاله، در حقیقت اون چه که قباله کرده کمتر از چیزی است که قباله داده، سودی برده. قال نعم، که اذا حفر لهم نهرن و عمل لهم شیئن یعیدهم بذالک، یعنی اذا احدثی فی حدثن، کاری بکند، تسلیحی بکند، احداث قناتی بکند، احداث نهری هم بیری بکند ماننده آن. قال و سألتو عن، این سؤال دیگری است. قال و سألتو عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج به دراهم مسمات او به طعام معلوم فیؤاجرها قطعتا قطعتا او جریبا جریبا. جریب همه اون هکتار مشخص است. جریبن جریبن به شیء معلوم فیکون له فضل فی ما استأجر من السلطان، سودی هم در این کار میبرد. یک زمین رو یک جا قباله میکند، بعد قطعاتی او رو اجاره میدهد. ولا ينفق شيئا او یعاجر تلک الارض قطعا الان یعطیهم البذر و النفقه فیکون له فی ذلک فضل على اجارته و له تربت الارض او لیست له قال علیه السلام اذا سأجرت ارزن فانفقت فیها شیئن او رممت فیها که ترمیم کردی فلا بأسه. اینم همون تایید میکند، یعنی اگر چیزی رو زمین رو اجاره کردی، کاری خرجی در زمین کردی یا چیزی رو بازسازی کردی، مرمت کردی، امثال ذلک جایز است، وگرنه جایز نیست. خب کل این روایات باب 21 رو بخونیم تا ببینیم این وجوهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحمل کرده و این وجوه روایات رو بر اون تحمل کرده درست است یا نه. در ذیل همین روایت که چون فهمودن روایت 3 و 4 این اضافه دارد که ولا بأس ان یستکری الرجل ارزن به 100 دینار فیکری بعضها به 95 دینارن و یعمر بقیتها. فهمود بین که این عیب ندارد که زمین را انسان به 100 دینار کرایه بکند، اجاره بکند، مقداری از این زمین را به 95 درهم اجاره بدهد و بقیه را خودش آباد بکند. این همان است که مرحوم شیخ طوسی فرموده و دیگران گفتن به در متن شرایع هم آمده که محقق در متن شرایع دارد که اکثر منل اجره جایز نیست ولی اکثر روها جایز است و یجوز و اکثر روها. این اکثر روها به استناد همین روایت است. اکثر منل اجره یعنی مال اجاره دوم زائد بر مال اجاره اول باشد، اما اکثر روها که در متن شرایع آمده که فهمود به یجوز و اکثر روها یعنی مال اجاره دوم گرچه کمتر از مال اجاره اول است اما اکثر اون مال اجاره اول است. مثل همین روایت که 100 دینار اجاره کرده به 95 دینار نصفش رو یا مقدارش اجاره داده، بقیه مال خودش است. اینه که و یجوز و اکثروها را همه پذیرفتن ولی درباره اکثر و منها را منعن یا حرمتن یا کراهتن گفتن نمیشه. این روایت خونده شد برای اینکه یکی از محامل چهارگانه استبطار مرحوم شیخ است. روایت پنجم و ششم هم چیز زائدی ندارد. در ششم دارد که اذا تقبلت ارزن و ذهب او فزه فلا تقبرها به اکثر ما قبلتها به لان الذهب و الفزه مصمتانه ای لا یزیدان. اونجا مصمتان را مرادف با مضمونان معنا کردن. خب پس روایات عرض اون مقداری که در باب 21 بود همین هاست. از طرفی هم روایات باب 22 و سایر روایات باب 20 اونها دلالت میکرد به این که فضل عرض جایز است، یعنی زمین را میشود در اجاره ثانیه به مال اجاره اکثر اجاره داد و این دار و بیت و حانوت و اجیر است که نمی شود. خب ما بگوییم اینها را حمل بر کراهت می کنیم. اگر نصوص مانعه نظیر تعبیرات فلا تقبل ها بود این نهی را حمل بر کراهت می کردیم، برای اینکه اون روایات ابل مغرا و ابراهیم بن مسما و امثال ذلک روشن بود به اینکه فضل اجیر و امثال اجیر حرام است ولی فضل عرض حرام نیست. ولی اگر این روایت صریح بود نه ظاهره در حرمت، روایت معتبر حبه حلبی بود که لا یجوزو، این لا یجوزو از این طرف یجوزو در اون نصوص مجوزه باعث می شود که روایات وارد عزت در زمین از مصادیق بارز روایات مندرجه زیر پوشش نصوص علاجیه باشه. نصوص علاجیه که وقتی که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن میگن اگر دو دسته از روایات به ما رسید که احدهما یأمر و الاخر ینها چه بکنیم، یعنی استقر التعارض. اونجا که تعارض بدیعی است و ابتدایی است و راه حل دارد این جمع دلالی است، نوبت به نصوص علاجیه نمیرسد تا موافق کتاب و مخالفت عامه و امثال ذلک معیار باشد. اما اونجایی که تعارض مستقر شد، یعنی احدهما یأمر و الاخر ینها، احدهما قال یجوز و الاخر قال لا یجوز، اینجا تعارض مستقر می شود. اینی که مرحوم صاحب حداق به زحمت افتاد، گفت این جمع های دلالی که راه رو حل نمی کنه، راه گشا نیست و فتوای عامم پیشم نیست تا من بتوانم نصوص مجوزه را حل بر تقیه بکنم، چون خودش مائل به من است. البته یک کار فنی و فقهی مرحوم صاحب حداق کرد که این اجرش سعیش مشکور است، و این است که اون کاری که از محقق ثانی خوندیم یا از فخر المحققین خوندیم به این وضوح که صاحب حدائق تحلیل کرد رو تحلیل نکردن. مثلا جال مقاصد، محقق ثانی در جال مقاصد فرود به این که اجاره عین مستعجره جایز است، به همین روایت عرض و امثال عرض تمسک کرده، یعنی الغای خصوصیت کرده، اینها رو هم بر تمثیل کردن تعیین. فخر المحققین در ایزام همین کار رو کرده که گفته اینها مثالا، نه خصوصیت بر اینها نیست. ولی مرحوم صاحب حداق رنجی برده، شش طایفه از نصوص را که در عناوین ششگانه یاد شده بود اینها رو هم جمع آوری کرده، یعنی دار و همون بیت که به دار برمیگردد، حانوت و عجیر از یک سمت، عرض و رها و سفینه از سمت دیگر، روایات ششگانه این عناوین ششگانه جمع کرده، بعد روایاتی که در باره اجاره عمل هست، این کاری که مقاطع کارات دارن که جزء فروع بعدی است، یه پیمونکار یه مقاطع کاری برای احداث یه جاده یه قراردادی دارد به یه قرارداد قابل توجهی، او را به پیمونکار بعدی میدهد با یه قرارداد کمتری، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ روایات اون باب را هم که ناهیست و معنی میکند، اون روایات اون باب را هم جمع کرده، بعد فرمود از مجموع این روایاتی که درباره اجاره زمین است و دار است و بیت است و حانوت است و اجیر است و رها است و سفینه است و کارگر نیروی انسانی همه معنی کردن، یعنی اینا همش الغا خصوصیت که بشه جامع در میاد و این است که عین مستأجره را نمیشود به اکثر اجاره داد. این راه فنی رو او طی کرده. ممکن است همین راه رو محقق ثانی یا فخر المحققین طی کرده باشند، اما ملاحظه فرمودید نه در ایزاه نه در جال مقاصد هیچ کدوم این راه رو نرفتن که اون بحث مقاطع کاری و اون روایات رو هم زمینه بکنن تا از این مجموعه عنوان جامعی استیاد بکنن، ولی ایشون این کار کرده. حالا نقدی که ایشون دارن، ببینیم این نقدها وارد است یا نه. البته یه مقدار از فرمایشات ایشون وارد هست، یه مقدار ناتمام. اون فرمایشات ایشون درباره جمع‌های چهارگانی است که مرحوم شیخ در استبصار دارد، گرچه این جمع‌های مرحوم شیخ رو گفتن تبرعی است، هیچ فقیهی به این جمع تبرعی استبصار بهای فقهی نمیداد که حالا شیخ اینجور جمع کرده ما قبول بکنیم، مگر اینکه از باب حدیث بیایه تو بحث‌های فقهی و موازین جمع دلالی بر او منطبق بشود بعد خریدار داشته باشد، وگرنه صرف جمع دلالی مرحوم شیخ در مبسوط شاید مورد پذیرش خود این بزرگوار در کتاب مبسوط هم نباشه، در استفسار البته که جمع می‌کنه. ایشون روایات باب عرض را در جلد سوم صفحه 129 عنوانش همین است: باب و من استعجر ارزن به شیء معلوم ثم آجرها به اکثر من ذلک. دیر روش این عنوان نقل کن، چهار تا هم محمل برای این روایات ذکر میکن. میفرمان به این که قال محمد ابن حسن، بعضی که سه روایت از روایات مربوط به زمین را ذکر کرده، فرمود قال محمد ابن حسن مزبان الله استبصار مرحوم شیخ طوسی، قال محمد ابن الحسن هذه الاخبار مطلقه في جواز اجاره الارض باكثر من مستاجرها. این روایاتی که دلالت میکنه لا باس ان الارض ليست بمنزله البيت والحانوت یا ان الارض ليست بمنزله الدار والاجير، این روایات سگانه رو نقل میکنه، بعد میفهمد اینها مطلقا دلالت میکنه بر اینکه فضل ارض جایز است مطلقا. ناچاریم به یکی از این محامل هم بکن و ینبغی ان نقیدها به احد اشیاء، اما ان نقول یجوز له اجارتها اذا کان استعجرها به دراهم او دنارین معلومه ان یوجرها به نصفه او سلسه او روب. یکی از وجوه علاج جمع دلالی اینه که اگر چون چه زمین را با مال اجاره مشخصی اجاره کرده بعد بخواهد نقدن یا نسیتن اجاره بدهد به پول بیشتری، این جایز نیست. و اما اگر بخواد اجاره بدهد به محصول اون زمین ولو زائد از اون مال اجاره قبلی باشد، این جایز است. این یکی از محامل، این یک محمل. و محمل دیگری هم مشابه همین است که اون را هم بخوانیم تا اشکال مشترک این دوتا محمل مشخص بشه. و ثانی، یعنی محمل دوم، این که انهو یجوز و مثلا هر محملی که نقل میکند روایت شاهد او را هم نقل میکند. مثلا محمل اول این بود که میتواند به الف به یک مال به دراهمی اجاره بکند ولی نمیتواند به زائد از او اجاره بدهد، ولی میتواند به نصف به ثلث یا ربع اجاره بکند به زائد از او اجاره بدهد. این یک محمل بود و همون روایت حلبی رو به عنوان شاهد نقل کرد. محمل دوم این است که یجوز و مثلا اذا استاجرها به ثلث او ربع ان یؤاجرها به نصف. اینه که هیچ کدوم نقد نیست، هیچ کدوم از جز نقود نیست، اوراق بهادار نیست. در قباله اولی به نصف به درصد حساب میشه، به ثلث یا ربع اجاره کرده، در اجاره دوم به نصف اجاره میدهد، اینم جایز. این اجاره دوم اکثر از اجاره اول است، این دو جایز. خب این از مسائلی است که هیچ کدام از فقها حتی خود مرحوم شیخ متعرض ملتزم نیست، برای اینکه اجاره الارض به ما یخرج منها را همه گفتن باطل است. یک کسی زمین را اجاره بکنه بگه مال و اجاره را از محصول این زمین میدم، خب این را همه گفتن باطله. نه سم داره فتوا هم هست. شما چگونه چیزی که خودتون ملتزم نیستید، احدی از فقها ملتزم نیست، رو محمل روایات قرار میدید؟ مگر اجاره الارض به ما یخرج منها جایز است؟ این مزارعه است که جایز است، نه اجاره. اگر کسی زمین رو اجاره داد الا و لابد باید یک کالایی باشد، اگر یا نقد باشد یا کالا از غیری، بگوید چند من گندم از خارج، نه اینکه اون چه که از این زمین درآمد شد در نیامد اصلا. اون تعلیل ها هم همین رو تأیید میکند و اون این است که لعنه ها مضمونانه و اون غیر مضمون است. اجاره را خواهون آخواه باید بپردازد، خواهون آخواه مستعجب باید اجاره بپردازد. حالا اگر به نصف و ثلث شد اصلا این زمین بازده نداشت، اون مزارعه هست که اگر نداشت به داشت مشترک است. وگرنه اجاره را مال و اجاره حتما باید به موجر بپردازد، چین که این زمین بازده داشته باشد چین که نداشته باشد. و اجاره الارض به ما یخرج منها را همه گفتن جایز نیست. خب چگونه ایشون این را محمل این دو طایفه از نصوص قرار میداد؟ پس این دو محمل که فی نفسه باطل است، نه این که فی نفسه صحیح است، اون وقت روایات را نمیشود به این هم بکرد خلاف ظاهر است امثال ذلک. این اشکال نفسی دارد نه نسبی. اون مافی ذمه است، چون مافی ذمه انسان اعتبار عقلایی دارد. انسان مالک مافی ذمه نیست الا بالاعتبار. مثلا کسی ایام حج میتواند یه معامله بکند که به قدر استطاعت اوست، در ذمه او اعتبار میشود و او فعلا مالک چیزی نیست، به دلیلی که مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست، اما همون زمان میتواند به مقدار مارول استطاعت چیز کالا نسیه بخرد. نقد است، مضمون است، اما ما یخرجو من الارض مضمون نیست، شاید اصلا نیامده. این در باب مزارعه هست که سود و زیان مشترک است، و اما در اجاره سود و زیان مشترک نیست، سود خالص مال مجر است. و اگر مستاجر نتوانست بهره‌ای ببرد ولی امکان استیفا داشت، او نتوانست یا نخواست به هیچ وجه بهره این نبرد، بعد از اینکه این فی نفسه ممکن الاستیفاست، متعذر الاستیفا نیست، همه ما رو اجاره باید بپردازد. پس این دو وجه فی نفسه باطل است، نه اینکه فی نفسه صحیح است، حمل روایات بر این خلاف ظاهر است. وجه سوم این است که انما جاز ذالک اذا احدث فیها حدثا فاما قبل ذالک فلا ینبغی. این فی نفسه مطلبی است حق ولی اختصاصی به عرض ندارد. خب اون سه عنوان یاد شده نظیر دارو، حانوت و اجیر، اونا هم به شرح ایزن، اونا هم اگر مستعجل در اجاره اولا کاری کرده که در این یک مزیتی پیدا شده است، میتواند در اجاره ثانیه به مال و اجاره اکثر واگذار کند. پس این فی نفسه حق است ولی نمیتواند محمل روایات باشد، برخلاف محمل اول و دوم که فی نفسه باطلند. محمل چهارم این است که یجوز ان یوجر بعضن منها به اکثر مال اجاره، نه به اکثر من مال اجاره، به اکثر مال اجارت الارض و یتصرف و فی بفل باقی و این قله. اومد روایت یستکر الارض به مت دینار فیکری نصفه ها به خمسطن و تسعین دیناره را ذکر کرده، که این همان است که تو متن شرایع آمده، جاهای دیگر هم آمده بلا اشکال که به اکثره ها جایز است. این مطلبی است حق ولی رأسا خلاف، خارج از بحث. بحث در این است که به اکثر منها جایز است یا نه. نصوص دو طایفه بود، بعضی نصوص گفت جایز است، بعضی نصوص گفت جایز نیست. شما به اکثر منها رو بردید به اکثره ها. الله رحمت.